بحث قالب پزشکا،
بله،
بحث درمان،
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. شنوندگان عزیز و محترم، سلام بر شما. امیدوارم که فرصت شنیدن این قسمت از برنامه راز تندرستی رو داشته باشید. در این قسمت به موضوع بیماری‌های گوارشی و روزه‌داری می‌پردازیم. جناب آقای دکتر مسعود رزاقی، متخصص بیماری‌های گوارشی و کبد، هم اظهارات تخصصی و کارشناسی با ارزشی رو ارائه دادن که در ادامه برنامه به همراه شما خواهیم شنید. تا لحظه بعد این بحث رو آغاز می‌کنیم. بسیاری از افراد تصور می‌کنند نخوردن غذا در طی روزه‌داری موجب بروز بیماری‌های مختلف شده و سلامت دستگاه گوارش را به خطر می‌اندازد، در حالی که متخصصان تأکید می‌کنند کم آبی بدن مسئله ای است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در مواردی که کم آبی موجب تشدید بیماری‌های گوارشی می‌شود، فرد باید با مشورت پزشک معالج روزه بگیرد. به عنوان نمونه، هنگام ابتلا به اسهال شدید یا در بیماری‌های کبدی پیشرفته مانند سیروز و به خصوص برای افرادی که از داروهای ادرار آور استفاده می‌کنند، حتما باید قبل از روزه‌داری با پزشک مشورت کنند. بیماری‌هایی مانند ریفلاکس یا برگشت اسید معده موجب تشدید بیماری‌های دستگاه گوارش در ایام روزه‌داری می‌شود. کولیت التهابی روده نیز یکی از مشکلات شایع گوارشی است که اگر بیماری فعال نباشد، روزه گرفتن بلامانع است. ولی در صورتی که بیمار دچار علائم فعال بیماری مانند خونریزی یا اسهال باشد، توصیه می‌شود از روزه‌داری خودداری کند. اگر سنگ کیسه صفرا بدون علامت باشد نیز، روزه‌داری موجب تشدید یا بزرگ شدن آن نمی شود. به همین دلیل روزه گرفتن برای افرادی که سنگ کیسه صفرا بدون علامت دارد منعی ندارد. کم آبی بدن بسیاری از بیماران گوارشی را با مشکل روبرو خواهد کرد. به خصوص کسانی که دچار یبوست هستند باید این مورد را در نظر داشته باشند. وقتی ماه رمضان با گرمای تابستان همراه می شود، تشنگی و کم آبی بدن بیشتر از گرسنگی اهمیت می یابد و به همین دلیل لازم است نکاتی را در این زمینه به خاطر بسپاریم تا روزهای گرم و طولانی ماه رمضان هرچه راحت تر سپری شوند و مشکلی نیز برای ما ایجاد نشود. بهتر است با یک لیوان آب ولرم یا چای کم رنگ همراه با عسل یا خرما افطار کنید. همچنین خوردن یک کاسه سوپ ساده و نیز سبزی ها انتخاب مناسبی است تا املاحی که طی روزه‌داری از دست رفتن جبران شود. بهتر از میان افطار و شام یک ساعت فاصله باشد و شام نیز مانند روزهای معمول گذشته تهیه و صرف شود. بنابراین میتوان برای شام از برنج یا نان، گوشت یا حبوبات و سالاد همراه با روغن زیتون استفاده کرد. در ضمن یادتان باشد در فاصله شام تا سحر از میوه های آبدار و مایعات نیز به اندازه کافی استفاده کنید. زمانی که فرد به بیماری کبدی مبتلا است، بر اساس مشکلش باید در مورد روزه‌داری او تصمیم گرفته شود. به عنوان مثال اگر فردی با هپاتیت حاد روبروست، با توجه به شرایطش بهتر است روزه نگیرد. ولی در مورد هپاتیت های مزمن معمولا منعی برای روزه‌داری وجود ندارد، مگر اینکه بیمار از داروهای خاصی استفاده کند که باید با نظر پزشک معالج در این مورد تصمیم گرفته شود. به بیماری مزمن کبدی سیروز گفته می شود. اگر با سیروز کنترل شده روبرو باشیم، فرد با نظر پزشک معالج می تواند روزه بگیرد. ولی اگر فرد به سیروز کنترل نشده یا بیماری پیشرفته کبدی مبتلا باشد، ممکن است روزه‌داری موجب بروز مشکلاتی شده، احیانا باید از روزه‌داری خودداری کند. جناب آقای دکتر مسعود رزاقی، متخصص بیماری‌های گوارشی و کبد.
با عرض سلام و آرزوی سلامتی. رفلاکس در واقع برگشت اسید معده است و بیماران اونو به شکل ترش کردن یا سوزش سر دل احساس میکنن. یه بیماری خیلی شایعیه که علتهای زیادی داره، مثل اسید معده یا برگشت اسید، و اکثرا اینها به شکل خفیف یا به شکل کم هست، ولی گاهی مریض در همه روز، در همه ساعت‌های روز در واقع این علامت ها رو داره، و بنابراین ما معمولاً برای اینها از داروهای کاهنده اسید استفاده می‌کنیم و به اینا توصیه می‌کنیم که غذا با حجم کم و با دفعات استفاده کنن، حجم غذا نخورن. خیلی از اینها با داروهای مهار کننده اسید، حالا اکثرا میشناسن بیماران عزیز، بیمارشون کنترل میشه یا با مقداری از رعایت کردن شیوه زندگی، لاغر کردن و خودداری از سیگار یا در واقع مصرف نوشابه یا خوردن غذاهای فست فودی اگه خودداری بکنن، اکثرا خیلی بهتر میشن و با دورهایی که اسید معده رو کم میکنن. اگر بیمارشون خفیفه و قابل کنترل، این بیماران میتونن روزه بگیرن و مشکل نیست، و تنها توصیه میکنیم که در هنگام در واقع افطار اینا حجم باز نکنن و سعی کنن اول با یه غذای سبکی، یه مقدار حالا چای شیرین یا یه کته برنجی، یک غذای سبکی شروع بکنن، یه مقداری بخورن، بعد برن کنار و دوباره به عنوان یه وعده دیگری دو سه ساعت بعد باز اون هم غذای سبکتری استفاده کنند. ولی اگر این افراد علی‌رغم رعایت این نکات باز دچار سوزش و علائم شدید میشن، شب از خواب بیدار میشن یا احساس گرفتگی صدا یا علائم شدید رفلاکس دارن، اینا بهتره که روزه نگیرن. ولی کسانی که زخم معده و استنشاق دارن، اگر اینها در گذشته داشتن و الان خوب شده، اینا میتونن روزه بگیرن، مشکلی ندارن. ولی اگر در محله حاد زخم هستن، یعنی زخم اونها جدید تشخیص داده شده و حاد و علائم شدید دارن، یا کسانی که سابقه خونریزی معده در اثر زخم دارن و یا سابقه سوراخ شدن معده استنشاق دارن، یا یه عارضه‌ای داشته، به فرض تنگ شده یا عارضه‌ای داشته، یا مجبورن داروهای استفاده کنن که به معده صدمه میزنه. خیلی از افراد مسن اینا هم داروهایی میخورن برای مسکنه، برای استخوان و درد و از این داروهایی که همه میشناسن، مثل جلوفن و بروفن و ایندومتاسین و دیکلوفناک و آسپرین و اینا. اگه مجبورن از اینها استفاده کنن، اگر عارضه نداره میتونن داروهای کاهنده اسید، به هر حال اگه فرم شدیده اینها نمیتونن روزه بگیرن، مجبورن که رژیم خاص داشته باشن، معده‌شون نمیتونه طولانی باشه. ولی اگه در گذشته داشتن یا سوء هاضمه دارن، یه نکته اینه که سوء هاضمه خیلی شایع‌تر از زخمه و خیلی از افرادی که ناراحتی معده یا درد این ناحیه رو دارن، اینا در واقع زخم حاد ندارن ولی یه علائم شبیه به زخم دارن. اگه ثابت شده که اینا زخم ندارن و سوء هاضمه است، اینا میتونن روزه بگیرن، مشکلی نیست. منتها باید داروهاشون رو بین افطار و سحر تنظیم بکنن. این داروها معمولا نیم ساعت قبل از صبحانه مصرف میشه، منتها چون اینا نمیتونن قبل از در واقع افطار باز نیم ساعت دیگه صبر بکنن، اینو میتونن استثناءن قبل از وعده شام یا آخر شب بخورن و بعد که ماه رمضان تموم شد میتونن دوباره به حالت عادی برگردونن. ولی اگر عارضه داره یا شدیده یا ناراحت میشن، بهتره که روزه نگیرن. سنگ کیسه صفرا باز یک یافته شایعیه که به مرور زمان افزایش پیدا میکنه، مخصوصا تو خانوما بعد از سن یائسگی و 40-50 سالگی. خیلی از سنگ‌ها سنگ‌های بدون علامته و اینها احتیاج به جراحی نداره و نیاز به دارو و اقدامات خاصی نداره. ولی چون در واقع گرسنگی و عدم تخلیه کیسه، چون میدونید که وقتی ما غذا میخوریم کیسه صفرامون همزمان با مصرف غذا خالی میشه و همین اجازه نمیده که کریستالای در واقع کلسترولی یا اون تشکیلاتی که منجر بلورهایی که باعث تشکیل زخم سنگ میشن و در واقع در کیسه صفرا اگه ثابت بمونه و تخلیه نشه اینا امکان رشد داشته باشن، بهتره کسانی که سنگ کیسه صفرا دارن روزه نگیرن و اونها همون رژیم عادی خودشون داشته باشن. هپاتیت به هر گونه صدمه کبدی یا از بین رفتن سلولی هپاتیت گفته میشه. حالا فعلا شایع‌ترینشون ویروسیه، ولی علتهای دیگه هم هست، مثل دارویی، هپاتیت دارویی، هپاتیت های در اساس بیماری های ایمونولوژیک و حالا اگه طیفی داره. ولی این شایعه که هپاتیت آ یا ای هست که میشه خوراکیه و ما اکثرا اونایی که در نسل‌های گذشته بودن که بهتاش پایین‌تر بود ما سنای پایین‌تر گرفتیم، ولی نسل جدیدتر که در واقع بهتاش بهتره در واقع اکثرا آنتی‌بادی‌هاش منفیه، که حالا شاید لازم باشه خیلی جامعه پاک شد واکسیناسیون اینا هم انجام بشه. بعد هپاتیت بی هست که بیشتر از تزریق خون و نزدیکی و در واقع اون رفتارهای پرخطر و تزریق مواد مخدر و اینا هست که، و هپاتیت سی که متأسفانه از واکسن نداره ولی خب بیشتر در افرادی که رفتارهای پرخطر دارن دیده میشه، مثل کسانی که از سرنگ‌های مشترک در زندان‌ها یا بعضی جاهایی که رعایت در واقع خالکوبیا یا جاهایی که در واقع با خون تیغایی که تیغ سلمونیا یا بعضی از جاهایی که حجامت میکنن و رعایت نمیکنن این وسایل عوض نمیشه منتقل میشه. در فرم حاد وقتی کسی هپاتیت حاد داره، یعنی آنزیماش بالاست، تستاش مختله، این فرد نباید روزه بگیره، چون باید دائم کم حجم خونش نباید کم باشه، به قول ما نباید دزیدراته باشه، یعنی آب که در واقع لازمه برای جریان و گردش خون تو اینا نباید پایین بیفته و اینطور مواد مغذی باید دائم، چون دیگه کبد اون نقش ذخیره‌ایش رو انجام نمیده. همه ما وقتی که غذا میخوریم علاوه بر اینکه کبد یه مقدار زیادی از ویتامین ها و مواد ذخیره میکنه و مواد زیادی رو میسازه، یه مقدار از ذخیره گلیکوژن و چربی اینها هم در کبد انجام میشه، ذخیره انرژی که حالا فرمای چیزش میگن کبد چرب میگن، در واقع وقتی است که این چربی ها خیلی زیاد شدن و بنابراین اتفاقا برای این افراد که هپاتیت ندارن و فقط مثلا یه کبد چرب ساده دارن شاید روزه براشون خوب هم باشه و مضر نباشه، ولی وقتی که هپاتیت حاد دارن اینها نبروزه بگیرن و حتما باید از ذره رسیدن آب، املاح، مواد غذایی در واقع به اینها برسه. ولی کسانی که در واقع ناقل هستن، مثلا که در گذشته گرفتن حالا یا ناقل هپاتیت هستن ولی آنزیماشون و تستای کبدیشون و در واقع بیمار نیستند خودشون ولی فقط میتونن منتقل بدن، اینها میتونن روزه بگیرن، مشکلی ندارن. ولی افرادی که بیماریهای کبدی شدید دارن که حالا یا هپاتیت مزمن یا سیروز گفته میشه، باز اینها به هیچ وجه نباید روزه بگیرن، چون باعث خونریزی و باعث در واقع تخریب بیشتر کبد میشه و ممکنه برن به سمت آنسفالپاتی. بنابراین ناقلین سالم میتونن روزه بگیرن، کبدهای چرب میتونن روزه بگیرن و در واقع کسانی هم که در گذشته هپاتیت داشتن باز اونا هم میتونن روزه بگیرن و مشکلی نیست.
تشکر و قدردانی میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.